درخواست شماری از حامیان حکومت در ایران برای استفاده از آتش به اختیاری جهت اعمال حجاب اجباری. انتقاد متقابل ایران و جمهوری آذربایجان از یکدیگر در تنش‌های تازه در روابط دو کشور. و استعفای وزیر آموزش و پرورش و تعیین سرپرست برای بزرگترین وزارتخانه دولتی در ایران. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در تازه ترین اقدامات در راستای اعمال حجاب اجباری در ایران، روز دوشنبه شماری از زنان حامی حکومت در جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای از حامیان حجاب اجباری خواستند برای اعمال آن علیه زنان و دختران به شیوه آتش به اختیاری عمل کنند. در روزهای گذشته هم شماری از امامان جمعه از حامیان حکومت خواسته بودند که علیه مخالفان حجاب اجباری در کشور وارد عمل شوند. در همین زمینه ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
برای جمهوری اسلامی مسئله حجاب به نوعی بنیان ایدئولوژیک محکمی داره که فروپاشی بنیان ایدئولوژیک باعث باز شدن فروپاشی سایر بنیان‌های ایدئولوژیکش میشه. مقاومت جمهوری اسلامی در برابر مسئله حجاب از اینجا ناشی میشه که میتواند باعث ریزش هرچه بیشتر در میان حامیانش بشود. حجاب یه حلقه وصلی هستش که اون ظاهر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو در بد تحولاتی که در جامعه ایران رخ داده و تحولات عمیق و متکثری هم هستند نگه می‌داره. از این منظر من فکر کنم مقاومت جمهوری اسلامی در راستای مقاومت آن چیزی که من پوسته جمهوری اسلامی می‌نامم، یعنی اون ظاهر ایدئولوژیکی که می‌خوام بگم ما در برابر جامعه عقب نشینی نکردیم، هرچند که در جامعه تحولات علیه این گزاره در حال حرکت هستش و در حال نو شدن هست.
به مسئله جامعه اشاره کردید آقای نجفی. یکی از ایراداتی که الان جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی حتی در داخل کشور درباره پیامدهای رفتار این جریان تندرو حکومتی درباره حجاب اختیاری بیان می‌کنند، ایجاد یک دو قطبی هست که به نوعی بخشی از مردم رو در مقابل مردم قرار میده.
به نوعی این سیاست حکومت‌هایی هستش که فرقه گرایانه رویکردشون رو انتخاب می‌کنن. این حکومت‌های از این دست خاطر تقابلی که با تکثر دارن همیشه سعی میکنن یک بخش حامی برای خودشون با استفاده از توزیع رانت ایجاد بکنن و یک طبقه از رانتیرها رو حامی خودشون بکنن. ما اینو در مورد جمهوری اسلامی یکی از مصداقهای اصلی شده. جمهوری اسلامی از دو طریق تلاش کرده است که این سیاست رو تقویت کنه. یکی اعمال تبعیض‌های غیرقانونی علیه مردمی که پوشش آزاد حقشونه و یکی هم تحریک غیر مستقیم نیروها تحت عنوان آتش به اختیار که ایجاد مزاحمت بکنن و به نوعی جامعه زنان ایران رو به خصوص به نوعی خستگی روانی وادار بکنن. این استراتژیه که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و متاسفانه ویژگی حکومت‌هایی هستش که نمی‌خوان واقعیت متکثر مردم رو بپذیرن، در نتیجه مجبورن بخشی از مردم رو شهروند زدایی بکنن، به معنایی که اون که اون ویژگی هایی که یک شهروند داره که باید اهل تفکر و پژوهش باشه، محیطش رو نقد بکنه و در یک مواردی هم علارغم اون تکثر به سمت همبستگی و مداراگری ببره رو سعی میکنن یه طبقه از آدم های شهروند زدایی شده به وجود بیارن در ایران که اینها رو علیه اون جامعه متکثر و اون زنانی که حق آزادی انتخاب پوشش و حق خودشون رو میدونن بشورونن. من از این منظر این رویکردهای جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم.
آقای نجفی، الان نکته‌ای هم که در این وسط مطرح هست اینه که هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضاییه منتظر طرح دیگری هستند تا به نوعی در خصوص همین مسئله قانون حجاب اجباری نظر بدن. به این ترتیب به نظر میرسه که کسی یا نهادی حاضر نیست که مسئولیت پیامدهای یک طرح تازه حجاب اجباری رو بر عهده بگیره.
ببین، مسئله جمهوری اسلامی اینه که یک دیکتاتوری منسجمی هم نیست، یعنی علارغم اینکه به هر حال یک گونه‌هایی از دیکتاتوری وجود داشته که حداقل در اتخاذ یک سری تصمیم‌ها اینها یک نواق عمل میکردن. جمهوری اسلامی یک مجموعه از ملوک و طوایفهایی هستن، سیستم های ملوک و طوایفی که هر کدوم سعی میکنن بر اون روند قدرت اثر بگذارن و از یه طرف هم نمیخوان زیر بار سری تصمیمات برون. من از این منظر معتقد هستم جمهوری اسلامی در برابر این پدیده یک سردرگمی ویژه داره. از یک طرف قرار است که اون پوسته رو حفظ بکنه، از یک طرف با یک واقعیت خرد کننده در جامعه مواجه شده و اون حضور مستمر زنان در زندگی اجتماعی و زندگی روزانه هستش. مختص جنبش زن زندگی آزادی هم نیست، این سالیان طولانی است که این روند آغاز شده و زنان توانستن با زندگی روزمره خود اون سیستم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تحت فشار شدید قرار بدن و به چالش بکشانند. یعنی استفاده از زندگی روزانه علیه یک سیستم ایدئولوژیک خشک و بسته. جمهوری اسلامی سر این قضیه به نوعی سردرگم عصبی هستش و برخی از اظهار نظرها هم که شما میبینید متناقض هستش و از انسجام برخوردار نیست، به خاطر اون سرگیجه‌ای هست که جمهوری اسلامی در برابر واقعیت قدرتمند جنبش زنان در ایران به خودش گرفته. اصولا جمهوری اسلامی اگر بخواد تن بدهد به مطالبات زنان باید تا انتهایش پیش برود، باید به یک سری تجدید نظرها در یک سری ساختارهای دیگر هم تن بدهد و اگر هم بخواهد تن ندهد خب با یک جنبش خیلی قوی از درون و بطن جامعه روبرو هستش.
و اما مود پتی نماینده مجلس ملی فرانسه در حاشیه یک گردهمایی در پاریس گفت که حکومت ایران حکومتی است که کودکانش را می‌کشد. خانم پتی در گفتگو با شهاب عموپور خبرنگار رادیو فردا در پاریس گفت که مبارزه شجاعانه دختران و پسران ایرانی را تحسین می‌کنند. به بخشی از این سخنان با هم گوش کنیم.
خانم نماینده، شما میدونید که 44 سال پیش در چنین روزهای در ایران چه گذشت. امروز اما شما برای حمایت از مردم ایران اینجا حاضر شدید.
بله، من امروز به اینجا اومدم تا پشتیبان پسران و دختران ایران باشم. امروز روز خاصیه. همونطور که گفتید 44 سال پیش یک همه پرسی برگزار شد، یک رای گیری که قرار بود این امید رو به مردم ایران بده که حکومتشون به یک جمهوری همبسته و امن تغییر ساختار میده. اکنون بعد از 44 سال داریم میبینیم که چنین موردی به هیچ وجه در ایران رخ نداده. روشنه که رای ها به هدر رفت و ایرانی‌ها آزادی رو از کف دادن. اگه من امروز اینجا به عنوان نماینده مجلس ملی فرانسه حضور دارم، برای اینه که ضمن پشتیبانی از دختران و پسران ایرانی به اونا بگم که فرانسه در کنارشونه، مردم فرانسه فراموششون نمی‌کنن و در همه روزهایی که میگذره همراهشون هستن. من همچنین میخوام به دختران و پسران ایران بگم که اونا با مبارزه‌شون احترام همه رو برانگیختن. این جوانان شبانه روز با وجود تهدید و کشته شدن همچنان شجاعانه نبرد می‌کنن. اونا گاهی از مرکب مبارزه پیاده میشن اما دوباره برمیخیزن. بذارید طرف آخرم رو بگم. جمهوری اسلامی ایران در حال مرگ، زیرا حکومتی که کودکانش رو میکشه، به اونها گرسنگی میده و مانع بالندگی میشه، حکومتی که در مسیر نابودی قرار داره. پس برادران و خواهران ایرانیم، بیایید شجاعانه از این مرحله گذر کنیم که در فردا روز آزادی مال شماست. آزادی.
اما ابراهیم رئیسی با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد. پس از تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان در اسفند سال 1401، ابراهیم رئیسی از معاون اولش خواسته بود که این موضوع رو بررسی کنه. در همین زمینه با نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش از دلایل استعفای یوسف نوری پرسیدیم.
اول اشاره کنم که این استعفا در واقع برکناری یک ادبیات و یک کار رایجی بین مسئولین جمهوری اسلامی هست که برای اینکه محترمانه کسی رو برکنار کنن از ایشون میخوان که استعفای خودش رو بنویسه و این برکناری زمزمه‌هاش از هفته‌های گذشته شروع شد، مخصوصا با اون بحرانی که در واریز حقوق و عدم لحاظ کردن رتبه بندی در حقوق اسفند ماه معلم‌ها مشاهده بودیم. اما خب واقعیتش دلیلی که ذکر میشه خب دلیلی هستش که دولت میخواد از اون استفاده کنه، بگه به خاطر اینکه معلم‌ها ناراضی بودن این کار رو کردم. در از خود دولت بهانه اصلیش و دلیل اصلیش اینه که این کار باعث ناراضی تراشی شده، باعث خشم یک قشر خیلی پرتعداد و پرجمعیت 1 میلیون نفری شده و این هم به دولت و هم به حاکمیت ضربه زده. منتها فراموش نکنیم که این مسئله هم مانند سایر مسائل دیگه در مخصوصا چند دهه اخیر در آموزش و پرورش تابع اون درگیری ها و جنگ قدرت بین باندهای زینفوذ در آموزش و پرورش است که در پشت پرده ما شاهد هستیم. به طور مشخص مثلا طیفایی مثل طیف آقای حداد عادل، خانم جمیله علم‌الهدا همسر آقای رئیسی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول کرسی آموزش و پرورش در اونجا هست و از همون ابتدا دنبال این بود که مهره‌های خودش رو در این وزارتخونه به کار مشغول کنه و خودش پشت صحنه این وزارتخونه رو بچرخونه. اینها مسائلی بود که باعث شد آقای یوسف نوری که وزیر بسیار ضعیفی بود و به باند احمدی نژاد و آقای حاجی بابایی نزدیک بود، در نهایت قربانی این اشتباه خودش بشه و به بهانه همین اشتباه از کار برکنار بشه.
آقای بهرامی، چند ساعت پیش اعتماد آنلاین خبری منتشر کرده بود در رابطه با اینکه 5 دانش آموز مدرسه 22 بهمن در نقده به بیمارستان منتقل شدند، دانش آموزان مسموم شدند. در این چند ماه گذشته به خصوص چند هفته منتهی به پایان سال 1401 بسیار چالش برانگیز بود ماجرای مسمومیت‌های گسترده دانش آموزان دختر. چقدر به نظرتون میتونه مرتبط باشه استعفا یا به قول شما برکناری آقای نوری با این مسئله؟ های اصلا اهمیتی داره برای دولت اینکه بخواد وزیری رو برکنار بکنه در این رابطه؟
به نظر من نه، استعفا یا همون برکناری آقای نوری خیلی ارتباطی به مسمومیت ها نداشت، چرا که در ماجرای مسمومیت ها اتفاقا همونطوری که نهادهای امنیتی و اون نهادهای مافوق آموزش و پرورش انتظار داشتن، توقع داشتن، آموزش و پرورش و شخص وزیر مثل بازوی نیروها و نهادهای امنیتی عمل کرد و در کنار اونها قرار گرفت و پشت به مردم و دانش آموزان و در واقع خیانت بزرگی به والدین کرد. و البته مسببان این مسمومیت ها هر کسی که هستن در واقع از فضای مدرسه به خاطر عمومیت و فراگیریش میخوان استفاده کنن که اون ارعاب آفرینی و اون وحشت آفرینی خودشون رو در یک سطح گسترده تری به هر حال به خورد افکار عمومی بدن و انعکاس بیشتری بگیرن. خیلی ارتباطی به این که الزاماً بخوان مثلا مانع تحصیل دانش آموزان بشن، اونم با توجه به شناختی که از جامعه ایران دارن، به نظر من این مسئله منتفیه. ولی نکته مهم همینه که در ماجرای مسمومیت ها یا در ماجرای چند ماه قبلش بازداشت گسترده دانش آموزان، ورود نیروهای امنیتی در جریان خیزش انقلابی به مدارس، ما شاهد بودیم که اتفاقا خود آموزش و پرورش و اداراتش مثل یک شورای تأمین کوچیک عمل میکردن، یعنی کاملا امنیتی و همگام و هم راستا با نیروهای امنیتی بودند و در نتیجه هم حکومت و هم دولت و شخص رئیس جمهور از اون منظر هیچ نارضایتی از شخص وزیر و آموزش و پرورش به نظر من نداشت.
و وزیر آینده آموزش و پرورش هر کسی که باشه، الان آقای صحرایی به عنوان سرپرست انتخاب شده، وزیر جدید چه چالش هایی خواهد داشت در قبال مطالبات معلمان؟ همین امروز خبر اومده بود که معلمان قراردادی حقوق 6 ماه گذشتهشون رو دریافت نکردن، سال تموم شده ولی هنوز 6 ماه طلب دارن. چه خواهد کرد، چه میتونه بکنه وزیر آینده آموزش و پرورش؟
حد اکثر قدرت مانوری که وزیر آینده داره، یعنی همین آقای صحرایی که رئیس دانشگاه فرهنگیان هست، اینه که با توجه به اینکه مهره جدیدی هست برای اینکه رئیس جمهور، برای اینکه دولت اثبات کنه که قرار فضای مقداری تغییر کنه، یک مطالبات حد اقلی و بسیار کمی رو به هر حال ایشون بتونه پرداخت کنه و مثلا رضایت یه بخش کوچیکی رو جلب کنه. اما تغییر کلان و عمده و رفع مشکلات اصلی و اون چالش های آموزش و پرورش به یک اراده بسیار قوی تر در حد کلیت حکومت نیاز داره که در سالها و دهه‌های اخیر با توجه به جهتگیری ها و رویکردهای کلان حکومت و هزینه کردن پول ها در یک جاهای دیگه در بخش های مثل سیاست خارجی، نظامیگری، تبلیغات و الاخر، شاهد چنین اراده، یعنی معطوف شدن چنین اراده به حل مشکلات آموزش و پرورش از طرف جمهوری اسلامی نبودیم. و متاسفانه من پیش بینیم به عنوان یک آموزش پرورشی سابق اینه که مشکلات آموزش و پرورش بیشتر هم خواهد شد در ماه‌های آینده.
اما جسد یک شهروند بهایی بدون اطلاع خانواده‌اش توسط وزارت اطلاعات در گورستان خاوران دفن شد. نمایندگان جامعه جهانی بهایی پیش از این بارها از فشار نهادهای امنیتی برای دفن اجساد بهایان در گورستان خاوران خبر داده بودند. در همین زمینه ارزیابی سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایان در ژنو سوئیس را جویا شدیم.
متاسفانه در سالهای گذشته، یعنی میشه گفت در حقیقت در بیشتر از 4 دهه گذشته، بهایان همیشه با مشکلات خیلی زیادی برای دفن و کفن مردگان بهایی مواجه بودند. گورستان‌های بهایی بسیار زیادی بوده در این سالها که تخریب شده و حتی از به خاک سپردن بهایان جلوگیری شده و حتی در چند سال پیش یکی از تاریخی ترین گورستان‌های بهایی، گورستان توی شیراز هست که به گلستان جاوید معروف هست، دولت ایران سعی کرد که این گورستان تاریخی رو کاملا تخریب بکنه و حتی گورهایی که اونجا بود هم کاملا تخریب بکنه. و این گورستان جایی هست که چندین بهایی که در سالهای اولیه انقلاب اعدام شدن اونجا خاک شدن، که یک گروه از اینها 10 خانومی بودن که همگی با هم در یک شب فقط به دلیل بهایی بودن اعدام شدن و در این گورستان به خاک سپرده شده بودن، که این گورستان هم تخریب شد. و متاسفانه همونطوری که اشاره کردین، در چند روز گذشته یک بهایی بدون اطلاع خانواده و بدون آداب کفن و دفن بهاییان توسط یک مأمور وزارت اطلاعات در گورستان خاوران به خاک سپرده شد. و شاید یادتون باشه که 2 سال پیش بهاییان تهران از به خاک سپردن عزیزانشون در محلی که قبلا به اونها 3 سالش بود من شده بودن و به اونها گفته شده بود که از این به بعد باید مردگان بهایی رو در زمینی که محل دفن هزاران زندانی سیاسی در سالهای اولیه انقلاب اعدام شدن خاک کنن، که بهاییان این گزینه رو نپذیرفتن. و به جواب اینکه جامعه بهایی خودش سالها با بی‌حرمتی به گورستانها و عزیزان به خاک سپرده شدهش مواجه شده و حاضر نیست که با به خاک سپردن عزیزانشون در محل دفن دیگران این افراد رو هم این درد و رنج به اونها تحمیل بکنه.
خانم فهندش، این در رابطه با تهران در شهرهای دیگر موارد مشابه چگونه هست؟ آیا پیکر بهاییانی که از دنیا میرن با چه مشکلاتی روبرو هستند خانواده ها برای اینکه اونها رو به خاک بسپرن؟
بله، در شهرهای مختلف همونطور که گفتم مشکلات زیادی هست. حتی در مواردی بوده که خانواده حتی من شدن که حتی گل سر مزاره که از خانواده هاشون ببرن. دلیلشون هم این بوده که این تبلیغ دیانت بهایی محسوب میشه. و واقعا یک سوالی که اینجا پیش میاد این هست که مردگان چه تهدیدی برای حکومت ایران دارن که حتی این سرکوب و آزار اذیتی که به بهاییان در تمام عمرشون تحمیل میکنن حتی با مرگ هم متوقف نمیشه.
و در رابطه با پیکر آقای مجیدی، بهزاد مجیدی، در رابطه با ایشون به طور مشخص چه مشکلی بوده برای دفن ایشون در گورستان خاوران؟
بله، در اوایل هفته گذشته وقتی که بهاییان میخواستن یکی از اعضای برجسته جامعه بهایی آقای بهزاد مجیدی رو دفن بکنن، یکی از ماموران وزارت اطلاعات آقای مسعود مؤمنی تلاش میکنه که برای صدور اجازه دفن برای ایشون که در زمینی که متعلق به بهاییان هست مبلغ بسیار زیادی رو دریافت بکنه و بهاییان این خواسته رو نپذیرفتن به دلیل اینکه بقیه اقلیت‌هایی که در همین محوطه زمین‌هایی برای دفن دارن با همچین درخواستی برای پرداخت اینجور هزینه‌ای روبرو نشدن. و در واقع میشه گفت این اقدام معنیش این هست که بهاییان از استفاده از آرامستان خودشون منع شدن. و بعد از اینکه بهاییان این خواسته رو نپذیرفتن، آقای مؤمنی فرد بهایی رو بدون اطلاع خانواده و بدون اجرای مراسم کفن و دفن بهایی در همون محل گورستان دست جمعی زندانیان سیاسی دفن کرد و به این ترتیب خانواده ایشون را از فرصت حضور در مراسم دفنشون محروم کرد. و واقعا این یک اقدام آشکار بر علیه بهاییان برای اعتقاداتشون هست و نقض حق مالکیت اونها بر زمین که متعلق به اونها هست. و یک اتفاق دیگه هم که افتاد، آقای مؤمنی تلاش کرد که برای از بین بردن مالکیت و هویت آرامستان بهایی به کارگران آرامستان دستور داد که دیوارهای بین قبرستان بهاییان و این گور دست جمعی رو خراب بکنن.
اما وزارت کشور جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد 4 تن در ارتباط با ماجرای تلاش برای سوء قصد به جان یک نماینده مجلس این کشور را بازداشت کرده است. برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی تصدیق میکنم برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان مدعی شدند که افرادی که بازداشت شدند پیشتر به ایران سفر کرده بودند. در همین زمینه با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در لندن گفتگو کردم.
امروز می شود این توصیف رو کرد که روابط تهران و باکو از تعادل خارج شد. حالا با توجه به اون رابطه عمیق تاریخی که وجود داشته قاعدتاً انتظار این بوده که روابط گرمی برقرار باشه، اما خیر الان وضعیت خارج شده. دلایل عدیده ای داره. یکم این که آذربایجان کشوری متمایل به ترکیه و اسرائیل شده. به طور سنتی آذربایجان در زیر یوغ روسیه قرار داشت. الان روابط با روسیه هم آنچنان که باید گرم نیست. طبیعتاً زمانی که ارتباط با ترکیه برقرار کرده، میدونید دو ترکیه به دنبال تشکیل جهان ترک هستش که شامل ترکیه و آذربایجان و آن سوی دریای کاسپیان، یعنی قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان، همه اینها رو شامل میشه. فقط کشور ارمنستان اینجا حائل هست بین آذربایجان و نخجوان، میخوان دالان این رو برقرار کنن به نام دالان زنگزور که این رابطه برقرار بشه. اگر این دالان برقرار بشه، راه تنفس برای آذربایجان و ترکیه برقرار میشه و راه تنفس ایران قطع خواهد شد، به دلیل اینکه ایران از این مسیر ارمنستان هستش که به دریای سیاه ارتباط پیدا میکنه. اینجا بنابراین تعارض سیاست‌گذاری ایران و آذربایجان شکل گرفته. در ذیل همین بحث، آذربایجان به اسرائیل هم بسیار نزدیک شده. همین هفته گذشته سفیر خودش در اسرائیل رو تعیین کرد. فعالیت‌هایی هم که در ایران شده نسبت داده شده است به اسرائیل، مانند این که گفته شده آقای فخری زاده ترور شده یا حمله هایی که به بعضی مراکز اتمی شده، گفته می شود که از اسرائیل از طریق آذربایجان اینها رو در ایران انجام داده. بنابراین تهران هم به اندازه کافی دلایلی داره که با آذربایجان روابطش تلخ شده باشه. تهران هم از ابزار شیعیان اونجا استفاده میکنه، طبیعتاً شیعیان که اکثریت هستن. در حال در کلیت همه اینها رو کنار هم بگذاریم، روابط تهران و باکو بسیار سرد شده.
آقای علیزاده، بنابر اعلام برخی رسانه‌های ایران، عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان قرار هست که تغییر کنه و جاش رو به سفیر ایران در قزاقستان بده. این تغییر سفیر ایران در باکو آیا معنای خاصی در ارتباط با تنش به وجود آمده داره؟
قاعدتا اگر از مقامات وزارت خارجه ایران پرسش کنید، خواهند گفت که خیر، خوب، دوران سفارت ایشون تمام شده، داریم باز میگردونیم. این ظاهر مسئله است، اما باطن مسئله این هستش که آقای عباس موسوی به عنوان سفیری بسیار منفعل شناخته شده بود در محافل رسانه‌ای داخل ایران، خارج ایران، کسانی که مسئله را از نگاه ملی نگاه میکنند. ببینید مثلا آذربایجان دیر زمانی شروع کرد در کتاب‌های خودش نقشه آذربایجان بزرگ رو مطرح کرده بود، تدریس میکرد به بچه های مدارس و آذربایجان بزرگ شامل بخش آذربایجان ایران همچنین. خب واکنشی از سفارت ایران دیده نمیشد. یا در ادبیات رسانه‌ای باکو از آذربایجان جنوبی نام میبرند، به این معنی که در اندیشه میپرورانند که بله این بخش باید جدا بشه، به ما الحاق پیدا بکنه. سفارت ایران واکنش هایی نداشته و به هر حال بسیار انتقاد بر آقای عباس موسوی بسیار زیاد بوده. دوران سفارتش هم چند سالی گذشته، بنابراین شخص جدیدی رو، آقای دمرچیلو رو منصوب کردن که سابقه سفارت در سفارت‌های حساس رو هم داشته، مانند کشورهای همسایه که خیلی پرتنش بوده. به هر حال باید ببینیم که آیا لحن و گفتار سفیر جدید عوض می‌شود یا نه. اما نگاه تهران به باکو هم تغییر کرده، نشونش هم همین سفر اخیر آقای عبداللهیان به مسکو که این سفر به منظور مباحث قفقاز، همین دالان زنگزور، چون روس‌ها هم ناخرسند هستند از اینکه آذربایجان داره تعدی میکنه به خاک ارمنستان، بنابراین موضع تهران و مسکو در این خصوص بسیار به هم نزدیک هست.
آقای علیزاده، در رابطه با مسئله جنگ در روابط بین الملل و حتی امنیت بین الملل، سیاستمداران عملگرا این گزاره هزینه فایده یک جنگ رو در نظر میگیرن و بعد تصمیم میگیرن. آیا به نظر شما این بیشترین هزینه فایده یک جنگ احتمالی در تهران و باکو از سوی سیاستمداران دو کشور مورد بررسی قرار گرفته؟
قطعاً اینطور هست. ببینید علی‌رغم آنچه که گفتم روابط تهران و باکو از تعادل خارج شده، اما عواملی دیده نمی‌شود که دو سو به طرف جنگ بخواهند بروند. به حال آذربایجان هم حد و اندازه خودش رو میدانه. منطقه نخجوان منطقه‌ای که خاک آذربایجان هست ولی چسبیده به ایران، منطقه بسیار آسیب پذیری است. همونطور که اونها به طور خطا بر روی جمعیت آذری‌های ایران فکر می‌کنند همه آذری‌های ایران تابع باکو خواهند بود. یک تفکر بسیار افراطی کودکانه هستش. خب تهران هم البته روی شیعیان آذربایجان حساب باز کرده که آنها هم به فتوای رهبر جمهوری اسلامی نگاه میکنه که این هم نگاه خامی هستش. در هر حال مسئله این که دو کشور به فکر جنگیدن باشند نه، به این ظرافت نیفتاده اند، اما تنشی که به وجود آمده میتواند به آنجا منتهی بشود که البته در اون زمان بایستی موضع روسیه رو دید، چگونه موضع ترکیه، چگونه کشورهای همسایه چگونه هستند. ولی آنچه که مسلم هست الان موضع تهران صریح‌تر شده. الان دو لشکر سپاه پاسداران در مرز خط ارس قرار گرفتن، یعنی اینکه اگر آذربایجان تعرضی رو شروع بکنه دیگه تهران تمام ملاحظات تاریخی و سنتی و حسن برادری و همجواری رو همه رو کنار خواهد گذاشت. به هر حال به اون مرحله نرسیدیم ولی در اون مسیر قرار گرفتیم.
اما شنونده مجله نیمه شب هستید. در واکنش به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در سوریه بر اثر حملات اسرائیل، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه در توییتی با تروریستی توصیف کردن حملات اسرائیل گفت که این اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند. در همین زمینه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه گفتگو کردیم و ارزیابی او را درباره بالا گرفتن تنش میان اسرائیل و ایران جویا شدیم.
به باور من جمهوری اسلامی سعی میکنه در مقطع فعلی بنا به دلایلی سطح تنش رو در سوریه بالا ببره. یکی به این خاطر که در پی اساسا وقوع زلزله در ترکیه و شمال سوریه، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در خود اسرائیل و البته در منطقه هم میتونه این باشه که جمهوری اسلامی داره بیشتر سلاح میفرسته تحت لوای کمک‌های بشردوستانه به نیروهای خودش در سوریه. و با توجه به اینکه در اسرائیل ما شاهد یک سری بحران ها هستیم به لحاظ سیاسی، این رو جمهوری اسلامی ضعف اسرائیل تلقی میکنه و سعی میکنه که در واقع تا اونجایی که میتونه از این فرصت استفاده کنه که به اسرائیل در سوریه فشار وارد بکنه. دومین دلیل اساسا ممکنه نیروهای در داخل سپاه که به روسیه نزدیک هستن اینا سعی بکنن که اون روند عادی سازی روابط بین تهران و ریاض رو به نوعی سابوتاژ بکنن و اون با اخلال مواجه بکنم. سومی فکر می‌کنم اسد الان خودش چون در حال عادی سازی روابطش با تعداد بیشتری از کشورهای عربی منطقه هست، به خصوص عربستان، جمهوری اسلامی این رو در واقع به نفع خودش کاملا نمی‌بینه، چون عملا نزدیکی سوریه با کشورهای عربی اتکای بشار اسد رو نسبت به جمهوری اسلامی کمتر میکنه و اونها میتونن اسد میتونه بالانس بکنه جمهوری اسلامی رو. دلیل آخرم این استش که اساسا فکر میکنم سعی میکنه که جمهوری اسلامی تا اونجایی که میتونه قدرت بازدارندگی آمریکا رو توی سوریه از بین ببره و عملا باعث بشه که آسیب پذیرتر بشه آمریکا و آمریکا مجبور بشه که سوریه رو ترک بکنه. فکر میکنم با توجه به حملاتی که اخیرا به نظر میرسه اسرائیل شدت بخشیده و ارزیابی من اینم هستش که امسال سال خواهد بود که این حملات گسترده تر خواهد شد علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه. به همین خاطر جمهوری اسلامی میخواد واکنشی نشون بده و من فکر میکنم این واکنش رو سعی خواهد کرد به طرق مختلف نشون بده، یعنی یا از طریق حمله دوباره به پایگاه‌های نظامی آمریکایی، حمله به کشتی‌های نفتکش یا کشتی‌های تجاری تحت مالکیت اسرائیل در آب‌های آزاد مثل دریای عمان، تحت فشار قرار دادن هواپیمای آمریکایی در اون خطوط مرزهای هوایی در نزدیکی دریای عمان و مرزهای ایران و ارسال پهپادهای نفوذی از طریق حزب‌الله لبنان به درون خاک اسرائیل. به نظر من سوریه الان تبدیل شده به جولانگاه و عرصه نبرد دو تا استراتژی که یک استراتژی جنگ در منطقه خاکستری جمهوری اسلامی هست و دیگری استراتژی جنگ در میان جنگ‌ها یا به زبان عبری استراتژی مابام اسرائیل هست. ایده اصلی اساساً و مرکزی استراتژی جنگ در منطقه خاکستری این استش که اون دشمن از نگاه جمهوری اسلامی توی وضعیت معماگونه و در یک شرایط آچمز قرار بگیره. اینجا مشخصاً بازم اشاره میکنم آمریکا هست در سوریه، به این معنا که اگر بخواد آمریکا در نتیجه حملاتی که حالا جمهوری اسلامی پایگاه آمریکایی انجام بده بخواد مقابله بکنه، این منجر به تشدید تنش و از کنترل خارج شدن اوضاع میشه برای آمریکا. اگر آمریکا هم جواب نده نتونسته بازدارندگی ایجاد بکنه و آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی در سوریه میخواد آمریکا رو مجبور بکنه که وضع موجود رو بپذیره. این اقدامات جمهوری اسلامی در حمله به پایگاه آمریکایی و ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در سوریه چیزی نیست که بشار اسد با اون موافق باشه. داره بشار اسد چون دستش زیر ساطور جمهوری اسلامی هست مجبور هستش که این رو تحمل بکنه، ولی به نظر میرسه بشار اسد داره سعی میکنه که عادی سازی روابط با عربستان انجام بده برای اینکه عملا با نرمال سازی روابطش با کشورهای عربی یک مقداری قدرت پیدا بکنه که بتونه جمهوری اسلامی رو بالانس بکنه.
و اما برخی از کشورهای عضو اوپک همراه با روسیه و قزاقستان روز یکشنبه 13 فروردین از تصمیم خود برای کاهش بیشتر تولید نفت خبر دادند. این تصمیم در راستای حفظ قیمت نفت در بازارهای جهانی گرفته شده و از 22 ماه می، یعنی 22 تصمیم کنم از ماه می حدود 22 اردیبهشت ماه تا پایان سال جاری میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. در همین زمینه ارزیابی دالغا خاتین اغلو کارشناس نفت و انرژی در باکو را جویا شدیم.
خب قیمت های جهانی نفت پارسال به شدت افزایش یافته بود و کشورهای عضو اوپک نزدیک 850 میلیارد دلار درآمد خالص به دست آورده بودن از محل صادرات نفت و محصولات نفتی که 47% بیشتر از سال 2021 بود. اما طی هفته‌های گذشته ما می‌دیدیم که به قیمت نفت روند کاهشی پیدا کرده، به زیر، یعنی نفت شاخص برنت به زیر 80 دلار رسیده که حتی این رقم برای بعضی از اعضای اوپک مثل الجزایر یا بحرین یا خود ایران حتی و حتی برای کشورهایی که در مجموعه اوپک پلاس بودن مثل قزاقستان و روسیه باعث می شود که کسری بودجه داشته باشند برای سال جاری. لذا این کشورها تصمیم گرفتن که تولید خودشون رو کاهش بدن. خصوصا اوپک برآوردی که همین اخیراً در مورد تقاضای جهانی نفت برای کشورهای عضوش داشت این بود که در سال جاری به طور متوسط 29 میلیون و 300 هزار بشکه در روز تقاضا برای نفت اوپک خواهد بود، در حالی که همین ماه گذشته کشورهای عضو اوپک 29 میلیون بشکه در روز تولید نفت داشتند و خصوصا کشورهای مثل لیبی و بعضی از کشورهای دیگه ظرفیت اضافی تا حدود 1 میلیون بشکه برای افزایش تولید دارن.
و این تصمیم برای کاهش عرضه و تولید نفت چه تأثیراتی بر بازارهای جهانی و قیمت نفت خواهیم داشت؟ آیا این کاهش عرضه و تولید منجر خواهد شد به افزایش قیمت یا اینکه قیمت‌ها همچنان پایین نگه داشته خواهند شد؟
خب از روز گذشته که تصمیم گرفته شد 1,150,000 بشکه از تولید این مجموعه، البته 500,000 بشکه هم روسیه کاهش خواهد داد، در مجموع 1,650,000 بشکه این مجموعه تا پایان سال کاهش تولید نفت داشته باشند، قیمت نفت برنت از زیر 80، یعنی از حدود 79 خرده‌ای دلار به 84 دلار رسیده که جهش فوق‌العاده ای نیست، اما باز هم یه مقدار چشمگیره، اما انتظار نمیره که قیمت نفت بیشتر از این روند افزایشی داشته باشه، خصوصا اینکه اوپک تصمیم نگرفته تولید خودش رو کاهش بده. چند تا از مجموعه های اوپک تولید نفت خودشون رو کاهش دادن، بقیه هستن و حتی بقیه میخوان تولید خودشون رو افزایش هم بدن.
و روسیه چه نقشی داره بازی میکنه در بازار جهانی نفت، به خصوص پس از آغاز جنگ با اوکراین و مجموعه تحریم هایی که شامل این کشور شد؟
اگه ما نگاه بکنیم به آمارهای عرضه و تقاضای نفت در جهان، چندان نفت مازادی در دنیا وجود نداره که قیمت ها به زیر 80 دلار برسه، اما سقف قیمتی که برای نفت روسیه، کشورهای اروپایی، آمریکا و کلن مجموعه کشورهای صنعتی جهان اعمال کردن که بیشتر از 60 دلار نمیتونه بفروشه. اگه بفروشه هیچ شرکت غربی خدمات بیمه، حمل و نقل اینها ارائه نخواهد داد، لذا حتی کمتر از 60 دلار مجبوره بفروشه و این باعث میشه که قیمت نفت برای دیگر کشورها، یعنی کشورهای صادرکننده نفت هم کاهش پیدا بکنه، چون رقابتی سخت هست. منتها یه نکته‌ای که وجود داره، هنوز تقاضای نفت در چین که یکی از بزرگترین کشورهای وارد کننده، یعنی بزرگترین کشور وارد کننده نفت هست، چندان افزایشی ما نمی‌بینیم. در مورد به خصوص روسیه، مجبور هست خودش که تولید نفت رو کاهش بده، چون بازارهای اصلی روسیه در اروپا بود، تقریبا 70% نفت روسیه به اروپا صادر میشد و الان به شدت کاهش دادن، و لذا روسیه حتی قبل از این کشورها ماه جاری اعلام کرد که از ماه آینده از تولید نفت خودش رو 500,000 بشکه کاهش خواهد داد. البته این اعلامی بود که اجباری، یعنی تولید نفت روسیه همین الان هم 500,000، بیشتر از 500,000 بشکه کاهش پیدا کرده.
و اما یک شنبه شب در انفجار بمبی در یک کافه واقع در سن پترزبورگ روسیه، یکی از مبلغان کلیدی جنگ علیه اوکراین کشته شد. مسکو بدون ارائه شواهدی انگشت اتهام رو به سوی کیف نشانه رفته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک شنبه شب در پی انفجار بمبی در کافه در شهر سن پترزبورگ، ماکسیم فامین 40 ساله که با تخلص ولادلین تاتارسکی مشهور بود کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. این کافه متعلق به یوگنی پریگوژن، آشپز کرملین، مؤسس ارتش خصوصی واگنر و صاحب سازمان ترول های اینترنتی که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین عمل میکنند است. این کافه به محل گردهمایی حامیان جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده و یک شنبه شب ولادلین تاتارسکی در آنجا طرفداران خود را گردهم آورده بود. او متولد شهر مکیفکا در شرق اوکراین است و نخست معدنچی، سپس صاحب مبل فروشی بود و بعداً به دلیل سرقت نفرجام از یک بانک دوره ای را در زندان سپری کرد، تا اینکه در سال 2014 زمانی که جنگ در شرق اوکراین آغاز شد از زندان فرار کرد و به نیروهای شورشی تحت حمایت روسیه پیوست و حدود 5 سال علیه ارتش اوکراین جنگید. سپس او به مسکو رفت و درباره رویدادهای جنگ در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشت. با جمع‌آوری این مطالب 3 کتاب چاپ شده. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، او مجدداً به جبهه بازگشت و مسئول واحد هواپیماهای بدون سرنشین شد. همزمان به نوشتن درباره جنگ ادامه داد و بیش از 500,000 نفر مطالب او را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کردند. در پاییز گذشته او به عنوان گزارشگر نظامی برای شرکت در مراسم الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به کرملین دعوت شد و ویدئوی از این مراسم باقی مانده که او در آن میگوید: ما همه را شکست خواهیم داد، همه را میکشیم و هر چیز که بخواهیم میدزدیم. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، که به تازگی در واکنش به بازداشت روزنامه‌نگار آمریکایی وال استریت جورنال در روسیه گفته بود فعالیت وی ربطی به خبرنگاری ندارد، ولادلین تاتارسکی را خبرنگار حرفه‌ای توصیف کرد که به گفته ای وی درباره رویدادهای اوکراین حقیقت را می‌نوشت و از این رو در کیف منفور بود. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بدون ارائه هیچ گونه شواهدی اعلام کرد سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین در تدارک این اقدام تروریستی دست داشتند. کیف این اتهام را رد میکند. میخائیل پودالک مشاور رئیس جمهور اوکراین زد و خوردهای داخلی در روسیه را دلیل این بمبگذاری دانست. انستیتوی مطالعه جنگ و پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را پیگیری میکند نیز در آخرین گزارش خود احتمال داد کشته شدن فامین میتواند نشانگر اختلافهای داخلی در کرملین و بین نیروهای نظامی و انتظامی روسیه باشد. پلیس روسیه دوشنبه اعلام کرد داریا تریپووای 26 ساله را بازداشت کرده. گفته می شود او مجسمه حاوی مواد منفجره را به تاتارسکی هدیه داده بود. اما در برخی گزارش ها این احتمال مطرح است که او نخواسته عامل بمبگذاری شده. داریا تریپووا از فعالین سیاسی و مدافع حقوق زنان است. به گزارش پایگاه اوود اینفو، او در فوریه 2022 به دلیل اعتراض به آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 10 روز را در بازداشتگاه سپری کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.